شماره 025.
آنچه شنیدیم بخش پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما شنوندگان بزرگوار پاسخ میفرمایند. 30553 در اختیار شما عزیزان هست، اگر سوالی دارید به دست ما برسونید. از طریق سامانه پیامکی شنوندهی با شماره 0915-2364 سوالی مطرح کردن که فرمودن آیا عزاداری ریشه دینی دارد یا فقط مخصوص مذهب تشیع است؟ بفرمایید استاد.
آخر خود پیغمبر هم عزاداری کردن. بعد از جنگ احد خب دی از مسلمان ها قریب 70 نفر از مسلمان ها شهید شده بودن، تو خونه های انصار عزا بود دیگه، عزا برای متوفاشون. پیامبر دید که خونه حمزه سید شهداشون نبود، کسی از حمزه کسی نداشت، فقط یه دختر داشت، دید اونجا خبری نیست، گفت که و عمل حمزه تو فلا و باکله. این حرف که پیامبر گفت متأثر شد، باعث شد که همه اهل مدینه، همه مسلمان ها مثلا عزاداری بکنن. اول میرفتن خونه حضرت حمزه، اونجا عزاداری میکردن، بعد میرفتن برای خودشون عزاداری میکردن. این مورد تایید بوده، تایید خود پیغمبر بوده. و اصولا عزاداری یا این کارها به انسانیت انسان مربوط میشه. خب انسان دل داره، وقتی که مصیبتی برش وارد میشه، عزیزی از دست میده، دلش میسوزه، گریهش میاد، میشه عزاداری دیگه. بله حتما لازم نیست بخوام به سر سینه بزنن، یا اینکه که اونم درست نیست، جزا و فضا و اون بیتابی ها درست نیست، اما اصل این که انسان انسان باشه، دل داشته باشه. پیامبر کودک 18 ماهشون ابراهیم که وقتی که فوت کرد، پیامبر گریه میکرد، بعضی تعجب میکردن، اون افراد خشن و سنگدل که اصلا این چیزا براشون قابل تحمل نبود، تعجب میکردن که چرا پیامبر داره گریه میکنه. حضرت فرمود من انسانم، دل دارم، دل میسوزه، اشکم جاری میشه، اما سخنی نمیگم که پروردگارم به غضب بیاد. اگه کاری نکنن که باعث خشم خدا بشه، باعث حرمت شرعی بشه، مثل این که بخوان به خودشون لطمه بزنن یا کاری از این قبیل که خب شرعا جایز نیست، خودش پسندیده، گریه کردن پسندیده هست، عزاداری کردن پسندیده هست، چون با فطرت انسان و با انسانیت انسان سر کار داره. بله، نه تنها در اسلام، در آیین‌های دیگه هم قبلش بوده و خب از خود همون جنگ و خود که زمان پیغمبر بوده، بعدها هم بوده تا وقتی که امیرون اسلام به شهادت رسید، امام مجتبی علیه السلام در حالی آمد در بین مردم که داشت گریه میکرد و اشکش جاری شده بود و دستمالی داشت اشکاش رو پاک میکرد. پس این یه چیز طبیعی و یه امر معموله که عزاداری و گریه و از کنه حتی نوح سرایی اینها بشه. بله با شهادت امام حسین علیه السلام این کار شدت و رنگ و بوی دیگه پیدا کرد.
بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. صدای ما را از رادیو معرف برنامه پرسمان اعتقادی شنوید.
پرسمان رادیو معرف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی و شنونده عزیز با شماره 0941-60-56 سوالی از طریق سامانه پیامکی ارسال کردن و از کارشناس محترم پرسیدن اگر در جایی که راست بگی ناراحتی پیش میاد، دروغ بگی قبح ذاتی دروغ چی میشه؟ بفهمید دوستان.
همونطور که شما فرموده دروغ قبح ذاتی داره، یعنی دروغی هم که مصلحت آمیز باشه باز قبح داره، دروغی هم که باعث اصلاح باشه اون هم قبح خودشو داره. منتها فرض اینه که این قبح با قبح بیشتری درگیره، یعنی اگر راست بگه باعث ناراحتی میشه، باعث دعوا میشه، باعث خونریزی میشه، خب این قبیحه. اگر هم دروغ بگه، خب دروغ هم قبح ذاتی داره و قبیحه، اما اگر دروغ گفتن 5 واحد قبح داره، دروغ نگفتن 100 واحد قبح داره، خب معلومه انسان باید دفع افسد به فاسد کنه، یعنی این 5 قفل رو قبول کنه تا جلو اون 100 قفل رو بگیره. این همون دفع افسد به فاسد و دوران امر بین محظوره اینه. شما فرض کنید که یک شخصی غرق شده، تو آب افتاده، لمس نامحرم حرامه، نجات دادنش واجبه. خب لمس نامحرم اگر 10 درجه قفل داشته باشه، نجات ندادنش 100 درجه قبح داره. خب اینجا انسان باید دفع افسد به فاسد کنه و نجات بده. اینجا دوران امر بین محظورین هست و عقل و شرع حکم میکنه که محظور کمتر انتخاب بشه، اگر با دروغ گفتن اون محظور بیشتر از بین میره، در این حال که دروغ قوه ذاتی داره حتما با دروغ گفت تا اون قوه بیشتر از بین بره.
استاد یعنی نمیتونیم بگیم که این حسن شده؟
نه، اون قوه عرض کردم قوه ذاتی داره، چون یه بحث دیگه بس مفصل تری لازم هست، اون که بعضیا خیال کردن که اخلاق نسبیه. همین مثال ها رو زدن گفتن که خب اینجا دیگه دروغ قبیح نیست، پس دروغ نسبت به بعضی از جاها قبیح هست، نسبت به بعضی از جاها قبیح نیست. ما میگیم نه، دروغ همه جا قبیحه، منتها یه وقت این قبیح با قبیح دیگری درگیره، اونجا خب طبیعیه که عقل و شعر حکم میکنه که انسان، پس اخلاق نسبی نیست، دروغ قوه ذاتی داره، راستی صداقت حسن ذاتی داره، عدالت اولا ذاتن حسن است و ثانیا عقل انسان حسن عدالت رو درک میکنه، حالا چه مسلمون باشه چه نباشه، و ظلم ذاتن قبیحه، عقل انسان هم قبح ظلم رو درک میکنه چه مسلمون باشه، چه شر رو قبول داشته باشه، قبول نداشته باشه. پس این امور قبح و حسنشون ذاتیه و اخلاق هم نسبی نیست که بخواد اینجوری باشه، اون وقت دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، یه اخلاقی باقی نمیمونه.
متشکریم از شما جناب استاد. شنونده عزیز با شماره 0918-47-57 پرسیدن: مگر خداوند نفرموده هیچ کس جز به فرمان خدا نمی میرد، سرنوشتی هست تعیین شده، پس کسانی که با بی احتیاطی یا خودکشی می میرن خدا اجازه میده بمیرن یا اجلشان را خدا اونطور نوشته؟ بفرمایید استاد.
اون که خدا فرمود که کسی که اجلش رسیده باشه یک ساعتی همجلو عقب نمیشه، اون اجل اجل حتمیه، اجل مسماست، نه اجل معلق. اینا که ایشون مثال زد اینا همش اجل معلقه، یعنی اگر صدقه میداد، اگه بی احتیاطی نمی کرد، اگه خودکشی نمی کرد نمی مرد، چون اجل اجل معلق بود، با یه صدقه اون حادثه رو دفع می کرد. امام صادق فرمودن از صدقه تو تدفع امیت تسو، صدقه مرگ دلخراش و بد و ناگهانی و تصادفی رو دفع میکنه. پس این که آیا این حتما باید می مرد؟ نه، خداوند براش اجل حتمی مقدر کرده بود؟ نه، خداوند گفته بود اگر صدقه بدی نمیمیری، صدقه ندی میمیری، هر دوش اراده خدا بود. این بحث بحث لوح محفوظ اثباته، نه لوح محفوظ، بحث اجل معلقه، نه اجل حتمی و مسمى.
بله، پس این دوتا رو اگر جدا کنند این سوال پیش نمیاد طبیعتا. بله، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. شنونده عزیز با شماره 0937-2069 سوال کردن و فرمودن: استاد بفرمایید این که منظور از علم مطلوب علم دین است، چگونه با این قبیل روایات که میفرمایند اطلب العلم ورو به سین، یا من علمنی حرفا فقط سیرنی ابدا، یا انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال جمع میشه؟ بفرمایید.
این که پیامبر بر حسب اون روایت فرمود انما العلم ثلاثه، این فقط سه شاخه میشه: آیات محکمه و فریضه عادله و سنت قائمه و ما خلاق و نفضلون، از این رو گذاشتی بقیه زیادیه. باید دید که این آیت محکمه یا فریضه عادله یا سنت قائمه چیه. عرض کنم که یه وقت که انسان مثلا علم فیزیکو شما در نظر بگیرید، فیزیک هسته ای، یه وقتی که او توی این رشته تحقیق میکنه و مطالعه میکنه، درس میکنه، دانشگاه رفته، تلاشش اینه که به علت فاعلی برسه، فرمول ها رو کشف کنه، ببینه که مثلا در چه شرایطی این هسته چه خاصیتی پیدا میکنه، اونجا کسی متوقف میشه. به این علم ما میگیم علم سکولار، علم لائیک. این علم علم دین نیست. یه وقتی که نه، وقتی که رسید به اون فرمول و اون علت فاعلی رو پیدا کرد، متوقف نمیشه، میگه کی این کارو کرده؟ اون دست حکیمانه که پشت کار بوده که این کارو کرده، این ظرافت ها، این دقت ها، این از کجاست؟ ماده که این چیزا رو نداره که.
بله.
پس باید یک فاعل و یک خالق و یک قادر و حکیمی باشد که این کارو کرده. این میشه آیت محکمه. یعنی همین فیزیک هسته میشه چی؟
آیه محکمه.
آیت محکمه.
یعنی فقط اون حکمت که بعضیا تطبیق کردن یا فلسفه و اینا که گفتن آیه محکمه،
همین که از این فرمول به خدا رسید، این میشه عقاید دیگه.
بله،
عقاید همینه.
بله،
این از این را به خدا رسید، میشه خداشناسی، پس میشه همون آیه محکمه.
بله.
یه وقتی که این آقا مثلا فرض کن در این رشته داره کار میکنه، درس میخونه، مطالعه میکنه، از میپرسن هدفش ما چیه، چرا ما این رشته انتخاب کردی، میگه چون تو این رشته پول بیشتره، تو این رشته بیشتر میشه مردم رو استثمار کرد.
بله.
بمب اتم میسازیم همه امتها رو نابود میکنیم و یا اینکه از خودم که به قدرت میرسیم و استعمار میکنیم جهان رو استعمار میکنیم. این علم لایکه، همینیست که الان هست. و یه وقت نه
استاد ظاهرش هم ممکن حتی علم دین باشه به این نیت بخونه طرف.
بله حالا رو هم فیزیک هسته‌ای دارم. یه وقت نه خودش میپرسن چرا، میشه خب من میخوام به بندگان خدا خدمت کنم، میخوام که از این راه از خودم که داروهایی کشف کنم که سرطان درمان بشه، میخوام کار مردم آسون کنم، میخوام که مثلا فرض کنم نیروگاه اتمی بسازم که مردم از برقش استفاده بکنن، میخوام که امت اسلام تحت سلطه امتهای دیگه نباشه، من میخوام نفی سبیل اجرا بکنم. این میشه فریضتون عادله. همین علم فیزیک میشه فریضتون عادله. یه وقت این دانشجو پرسن چرا این رشته انتخاب کردی؟ میگه چون تو شهرت هست، قدرت هست، ثروت هست، چنین هست، چنان هست. خب این علم میشه علم لایک. این علم دین نیست. یه وقت ازش میپرسن چرا این رشته انتخاب کردی؟ میگه چون مرجع تقلید من گفته که مادامی که جامعه فتوا داده، مادامی که جامعه به این رشته از علوم نیاز داره، بر همه واجب کفایی است که برن تو این رشته درس بخونن. من از باب انجام واجب کفایی اومدم اینجا. این میشه سنت قائمه. پس میشه همین علوم، حالا علوم فیزیک، علوم تجربی مثلا، یا سایر علوم رو، حتی پزشکی و سایر شاخه‌های علوم رو، میشه به این صورتی که عرض کردم اونها رو علوم اسلامی کرد. منظور از این علم اسلامی بشه اینه، وگرنه اینکه حالا شما یه قاعده فیزیک رو مثلا برید تو قرآن دنبالش بگردید و تحمیل کنید اون فرمول فیزیک رو بر اون آیه قرآن، بعدم فردا گفتن که این فرمول اشتباه بوده، بعد شما به سر بزنیم سینه که ما چیکار کنیم حالا که یا اینکه یه حرفی مثلا ژان پیاژه سوئیسی گفته، مثلا یه قاعده روانشناسی رو کشف کرده، شما اینو بخواید تحمیل کنید بر قرآن، بعدم یه قاعده دیگه میاد اونو. نه، این به این ترتیب علوم اسلامی نمیشه. به این شکلی که من درس کردم میشه همه علوم رو از اون حالت سکولار خارج کرد و آورد و رنگ مذهبی و رنگ
یا آیه محکمه بشه یا سنت قائمه یا فریضه عادل، همه رو میشه.
به من همین فرمونده انما العلم ثلاثه. حالا من گفتم میشه هر سه بشه، چون به هر حال ما یکی از راه‌های خداشناسی از آیات دیگه و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولا یک ببرد بکنن حالا کلوشه. خب این یک راهیست برای دین، برای معرفت الله و برای عقاید. پس میشه انسان از همین علوم برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. میشه از این طریق انسان به معرفت کردگار برسد. به اونجا رسید این میشه آیات محکمه، چون گفتن که مزید از آیات محکمه عقاید و اصول دینه.
متشکرم از شما جناب استاد. حالا این روایاتی هم که ایشون اشاره فرمودن با توضیحاتی که شما فرمودید کاملا قابل فهم هستش. در کتاب چهل حدیث حضرت امام روایت معروفی که جناب استاد توضیح دادن را هم حضرت امام رحمت الله علیه توضیح دادن. باز توضیحات بیشتر را این شنونده از اگر خواستم اون کتاب هم میتونن مراجعه بفرمایند. ممنون از شما جناب استاد که تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم، از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اتحادیه شما عزیزان شنونده هستش. در پایان بار دیگر ایام غم و عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت را معذر همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. از شما التماس دعا دارم و از خداوند میخوام که عزاداری های ما را به احسن وجه قبول بفرماید. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتان.
یا حسین صار الله یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله یا ابا یا حسین صار الله حسین. یک زلف بار افتاده و هی در ندارد، این پیشوای کیست مردم سر ندارد. یک زلف بار افتاده و هی در بر ندارد. این پیشوای کیست مردم سر ندارد؟ افتاده روی خاک پیشانی خوشی، افلاک می سوزد اگر سر بر ندارد. ای آب مهر فاطمه تر کن زمین را، یک خوش لب افتاده و مادر ندارد. در پیچ و تاب القم عباس جاری، اما کسی دستان آب آور ندارد. اما کسی دستان آب آور ندارد. از اسب می افتد زمین دریای احساس، اما زمین خشکیده و باور ندارد. اما زمین خشکیده و باور ندارد. می آید از عرش بری آوای او همراه دین.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
رادیو معارف،
به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت، بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران با گردش به دور کره زمین. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مأموریت‌های دریانوردی خود در سطح اقیانوسی را از سال 1388 و با هدف مقابله با دزدی‌های دریایی در خلیج عدن و با طی مسافت 3000 کیلومتر به این منطقه آغاز کرد. همچنین به دنبال تأکیدات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر اینکه به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی دریایی باید نگریسته شود، ناوگروه‌های رزمی ارتش در بازه‌های زمانی مشخص به اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس اعزام شدند. سفر به دور کره زمین، آن هم با کشتی ایرانی، آرزویی بود که کسی باور نداشت بتوان آن را به واقعیت تبدیل کرد. اما دریادلان مؤمن و با انگیزه ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از 8 ماه سفر بر روی آب و عبور از اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس، این مأموریت سخت و پیچیده را که در مسیری 65000 کیلومتری به دور کره زمین انجام گرفت، با موفقیت به پایان رساندند و بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران را به نام خود ثبت کردند. مأموریت تاریخی ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش اواخر شهریور سال 1401 آغاز شد، آن هم با دو شناور نظامی، یکی ناوشکن 1200 تنی دنا که کاملا ساخت داخل بود و دیگری ناو بندر یا همان ناو پشتیبانی 100,000 تنی مکران که آن هم توسط متخصصان ایرانی تجهیز و برای این سفر آماده شده بود. دنا و مکران بعد از 232 روز دریانوردی اواخر اردیبهشت سال 1402 وارد آبهای سرزمینی کشورمان شدند، در حالی که در این 8 ماه دریانوردی تنها 19 روز در کنار ساحل پهلو گرفته بودند. دستیابی به بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران با گردش به دور کره زمین، آن هم با ناوشکن تمام ایرانی، باعث شد بسیاری از کشورهای دنیا قدرت لوجستیک و نظامی نیروی دریایی ایران را باور کنند و به تحسین جوانان غیور این مرز و بوم بپردازند.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. باز این چه رست خیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رست خیز عام که نامش محرم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. شنوندگان گرامی رادیو معارف، عزاداران حسینی، باز هم تسلیت ما رو بپذیرید به مناسبت عاشورای حسینی. به رادیو محرم میریم و انشاءالله قطعاتی عاشورایی رو همکارانم تقدیم حضورتون میکنند و باز هم سهیم میشیم در مراسم عزاداری آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. امروز روز بزرگی است، روزی سراسر حزن و اندوه، روزی است که آقا امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون به شهادت میرسند. روز اسارت اسرای کربلاست. باید گفت السلام علی قلب زینب الصبور. و باز هم ممنون هستیم که همچنان رادیو معارف رو میشنوید در این روز عزا، روز عزای آقا امام حسین علیه السلام، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، یاران با وفاشون، و انشاءالله ادامه دهنده راه این بزرگان باشیم. همونطور که در مراسم عزا شرکت میکنیم، ادامه دهنده راه اونشون هم باشیم در عمل و انشاءالله مقبول درگاه الهی باشه همه توسلاتتون و عزاداری هاتون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
همراه با دلهای سوگوار روی موج عاشقی، حسین حسین را زمزمه می کنیم و دلهامان را در زمزم نامش جلا می دهیم.
یکی سرود چه تنها صداست می مانم، درست گفت برادر همان صداست حسین.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا،
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
بله عزیزان، رادیو معارف رو میشنوید و انشاءالله تا لحظات دیگر به رادیو محرم خواهیم رفت و قطعات عاشورایی رو همکارانم در رادیو محرم پخش خواهند کرد که پیشاپیش از این عزیزان سپاسگزاری میکنم و باز هم این ایام و روز عاشورای حسین رو خدمت شما عاشقان ابو عبدالله حسین علیه السلام تسلیم.
بعدت خواهرت میشه بی جز و بی پناه، تو آخرین نگاه بیا و مرگ خواهرت را از خدا بخواه. دارو برش قوغاشا، دارو برش قوغاشا، دارو برم قوغاشا. بعد تو روی دشمن به روی زینب باشا، بعد تو روی دشمن به روی زینب باشا. دارو برش جنجاله، دارو برش جنجاله، تنه چقدر بیحاله، رفتنمه اما شب هنوز توی گداله، رفتنمه اما شب هنوز توی گداله. وای حسین.
یک دفعه با صدای شیحه اسب ابا عبدالله رو شنیدن، خیال کردن برای بار سوم حسین آمده با اهل بیت خدا، ولی وقتی که بیرون آمدن اسب بی صاحب ابا عبدالله دور اسب ابا عبدالله رو گرفتن، هر کدام سخنی با این اسب میگوید. طفل عزیز ابا عبدالله میاد میگوید که ای اصل هل سقیادیم قتلت شادا، من از توی سخن سوال میکنم، پدرم که میرم بالم دشترم، من میخوام به بابا با یا پدرم رو بالم دشت شهید گذرم یا پدرم رو یک جره یا در یباخ. اینجاست که یک منظره ای دیگر رخ میدهد که قلب مقدس امام زمان را آتش میزند. روزه امام زمان است، میگه جد بزرگوار اهل بیت تو به امر دست خانه بیرون نیامدن، اما وقتی که اسب بی صاحبت رو دیدن موها رو پریشون کردن، همه به درم قتلگاه جرا.
دست در برابر زینب، صدا کند که نباشد سر برادر زینب.